بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الدلیل الرابع قاعدت و عدم ذهاب الحق. بعضی ها یه قاعده رو از بعضی موارد استیاد کردن، سید کردن، چه ما یک قاعده در شرع داریم نباید حق انسان ها از بین برن. این قاعده نشون میده چه اگر یه جایی یه چیزی مشروع نباشه، حق دیگران از بین بره، حتما شرع مشروع کرده. به عنوان حکم ثانوی این استفاده میشه، عدم و ذهاب حق احدین. بعد میان همین قاعده رو تطبیق میکنن بر این مورد خاص، میگن طوری روابط با اشخاص اعتباری پیچیده شده، یعنی انسان ها روابطشون با اشخاص اعتباری طوری تنیده شده که اگر این تنیدگی یه روزی فرض کنیم مشروع نباشه شخص اعتباری، انسان ها بیشتر حقشون از بین میره. الان شما پول میگیرید میرید وسائل میخرید، این پول رو از بانک میگیرید، اگر مشروع نباشه این پول ها تمام خریدهای شما زیر سوال میره. به همین خاطر خیلی از حقت از بین میره، حقوقت رو از بانک میاریز میکنن بهت. چون حق انسان ها ضایع میشه اگر شخص های اعتباری موجود رو ما شرعی ندانیم، با کمک قاعده عدم و ذهاب حق احدین میگیم اونا مشروعن. البته بازم دقت کنید، اول باید این کبرا رو اثبات کنیم که آیا اصلا ما این گونه قاعده‌ای داریم، چه ولو ما دلیل خاصی بر مشروعیت یه چیزی نداشته باشیم، از این قاعده کلی مشروعیت استفاده کنیم. اول کبرا رو بررسی میکنه، بعد میاد در تطبیق اون کبرا برای مورد خاص. برای کبرا اینجا 4 روایت آورده، روایت در ابواب مختلفه، یکی در رابطه با شهادته، یکی در رابطه با دیه هست، یکی در رابطه با دینه. میگه ببینید آیا اهل کتاب میتونن شهادت بدن؟ با اینکه از یا شاهد باید مسلمان باشه. میگه اگر مسلمان داریم شاهد، باید مسلمان شاهد بیاد بگه. اما اگر شاهد مسلمانی نداریم، نباید حق هر شخصی از بین بره، اون موقع مقبول شهادت غیر اهل مله. استدلال به تعلیله، میگه ببین علت آورده، میگه چون حق هیچ فردی نباید ضایع بشه، در فرضی که ما شاهدی از مسلمان نداریم عیب نداره شاهد غیر مسلمان هم بیاد. یا در بحث اون یکی حدیث که در متن میخونیم، در بحث دیه هست، چه میگه اگر کوری یک فردی رو چشمشو کور کرد، کور بود ندید، چشم اون یکی رو هم کور کرد، مثلا یه چیزی بهش میخواست بده، تاغو میخواست بده، به عوض اینکه به دست بده به مثلا چشمش داد، این هم کور شد. ما حدیث داریم که این کور هم عمدی هم این کار رو بکنه مثل خطا هست، باید دیه لااقل بده، قصاص نمیشه، باید دیه بده. بعد استدلالی که بر دیه کردن، گفتن تون حق هیچ فردی نباید هدر بره، نمیتونیم عذر بیاریم که چون کور بوده پس حق اون فردی که الان از کور شد از بین بره، نه، حق او رو باید داده بشه. خود این پولم نداشته باشه باید از بیت المال بدیم. تعلیل داره اینها، تعلیلشون این است حق هیچ فردی رو نباید از بین برد. این احادیث رو بخونیم ببینیم کبرا درسته یا نه. قد یدعا، ادعا شده انه یمچن، ممچنه استنباط و قاعدته، یه قاعده فقهی استنباط کنیم. من الروایات الوارده فی مختلف الابواب، البته این قاعده به شکل قاعده نداریم، بهش میگن قاعده استیادی. ما دو نوع قاعده داریم، بعضی از قاعده ها خود قاعده رو میشه از احادیث در آورد، بعضی ها نه، استنباط از موارد مختلفه، بهش میگن قاعده استیاد، سید کردن این قاعده. میشه این استنباط کرد این قاعده رو از روایاتی که وارد شده در ابواب مختلف. مفادها، مفاد این قاعده چیه؟ ان اصبح عدم و تشریع الحکم من شأن لذهاب الحق، اگر در یه موردی یه حکمی تشریع نشه و این عدم و تشریع، این ترک الفعل سبب از بین رفتن حقی باشه، ذهاب اینجا یعنی زایه شدن، از بین رفتن حقی. فیستکشف، از این ما کشف میکنیم ان تشریع المذکور قد صدر من الشارع، این تشریع از شارع صادر شده، چون اگر این تشریع نشه ذهاب حق میاد، پس تشریع میشه تا ذهاب حق نیاد. مثلا ببینید الان یه مثالی بزنیم، من میگم این خونه مال منه، میگن دو تا شاهد داری؟ میگم نه، ولی من سند ششتانج دارم. میگن سند شاهد نیست، بیانه نیست. اگر اینطوری باشه سند بیانه نیست، شاهد نیست، یه فردی مثلا از یه جایی مسافرت بره اون خونه رو بده مثلا 10 سال 15 سال یه فردی مستأجر بشینه، مستأجرم بیاد ادعای ملکیت کنه، بگه آقا من مالک این خونم، خب به اون فرد که میگه نه سند به نام منه، من مالکم، اگر ما بگیم بیانه نیاز داری باید دوتا شاهد بره بیاره، چون من شاهد ندارم چه اینجا رو من خریدم، من تنهایی خریدم رفتم، فقط به من اون بونگا هم چه به من سند داده مرده، این سند ششتانگ در ثبت اسناد، این مستاجرم میره من نه اینجا ید دارم، همه همسایه ها میدونم من اینجا سکونت دارم. اگر اسناد ثبتی مشروع حساب نشه، این قاعده ذهاب اینطور میگن، میگن درسته از لحاظ فقهی بیینه، یعنی دوتا شاهد عادل، اما اگر این اسناد ثبتی سند نباشه، یعنی مشروعیتش و ملکیت رو اثبات نکنه، حق خیلی الان ضایع میشه. خیلی از مستاجرین که در یه جایی 20 سال 30 سال سکونت کردن ادعای ملکیت میکنن، میگن ید من مالکم، همه همسایه ها میدونم من اینجا سکونت دارم، اصلا روشن کرد میکنم. اگر ثبت، بله اگر ثبت باشه، با اینکه اسناد ثبتی رو ما دلیل به خصوص نداریم بر اعتبارش، اما ایشون مثال میخواد بزنه چه اگر این قاعده رو کلیش رو قبول کنیم اونم اعتبار مییابد. مثلا این استلزم عدم و نفوذ شهاده تزییق الحق، اگر نفوذ شهادت نافذ نشدن شاهدی، چه خواهیم خوند در روایات هست، اگر شاهدی از غیر مسلمان شاهد بودنش نافذ نباشه، این مستلزم تزییق حقه، حق افرادی از بین میره، چون ممکنه فقط شاهدین غیر مسلمان داره، شاهدین مسیحی داره، اگر مستلزم بشه عدم نفوذ شهادت به تزییق حق، فإن الشارع قد انفذها، شارع اون شهادت رو ناانفاذ کرده، تنفیذ کرده، امضا کرده. این یه مثال، این مثال من از روایات این مثال. اما مثال دوم اینو توضیح دادم، او اذن جر عدم اعتبار الوثائق الرسمیه الحالیه، اگر منجر بشود، معتبر رسمی نبودن، معتبر نبودن وثیقه های رسمی فعلی، وثیقه یعنی سند، اسناد رسمی فعلی معتبر نشدنش منجر بشه الى تزییق حقوق المالکی، چه خیلی از مالکان حقشون تزییق میشه، این فلابد در نشارع قد اعتبرها، باید شارع معتبر بداند این وثائق رسمی رو، این اسناد رسمی رو. ما دلیلی نداریم اسناد رسمی معتبره، اما اگر این قاعده رو کبرا رو قبول کنیم، عدم ذهاب الحق یک کبرا باشه، هر جا حقی از بین بره شارع قانونی اون قانون رو قبول داره تا حق از بین نره، اون موقع اینجا میاییم میگیم اسناد ثبتی هم معتبره. خب به محل بحث ما چه ربطی داره؟ میگه زندگی انسان ها اونقدر با اشخاص اعتباری تنیده شده، چینها رو از هم تفکیک بدی خیلی از حقها از بین میره. شما با پول بانک رفتی الان خونه خریدی، ماشین خریدی. و فی محل البحث یستفاد من هذه القاعده، از در محل بحث از این قاعده استفاده میشه و یدعا و ادعا میشه انها تؤدی الى اثبات مشروعیت شخص اعتباری. البته عرض کنیم خدمتتون ها، این فقط شخصهای اعتباری موجود رو مشروع میکنه، مثل قبلیه، شخصهای اعتباری نه برای کل شخصهای اعتباری در آینده ما ایجاد میکنیم، نه، میگه در ایجاد نکن، ولی ایجاد شده حق از بین میره، به خاطر حق از بین نرفتن من مشروع میکنم. خب و سنسرد و فلبد، ما میآوریم در ابتدا روایات هذه القاعده، روایات این قاعده را ابتدا هم میآوریم چه ببینیم این قاعده از این روایات استفاده میشه یا نه. نسرت یعنی آوردن، بله، سرده، سین مال آینده، نو هم متجلم مال غیره. ثم نبین تقریب الاستدلال بها، سپس میاییم چجور بین روایات استدلال شده اونو تقریب میکنیم، یعنی تقریب یعنی تبیین میکنیم. فی محل بحث ثم، مرحله سوم هم بررسی این استدلال، ثم نعطف عنان القلم الى دراسه حال، دراسه یعنی بررسی، ما افسار قلم رو میدیم به بررسی این وقت و تحلیلش. پس سه تا مرحله، اول خود این کبرا رو بحث کنیم، مثلا این کبرایی داریم، بعد بیاییم بگیم این کبرا در این مورد بحث ما تطبیق میکنه یا نه، بعد بررسی کلی این وقت. روایات القاعده، صحیح حلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو هل تجوز و شهادت و اهل ملتن من غیر اهل ملتهم. تجوز اینجا به معنای جایزه یعنی نافذه، آیا نافذ شهادت اهل یک آیین، ملت در روایات و آیات به معنای آیینه نه ملت به معنای جماعته. مرحوم شهید مطهری در یکی از کتابهایش این کلمه ملت رو بررسی کرده، این کلمه ملت در 200 سال به معنای ملت معنای امروزی یعنی جماعت اون استعمال میشه، در عربی ملت به معنای آیینه، ملت ابراهیم ابیکم، آیین حضرت ابراهیم که پدر شماست اونو تبعیت کنید. پس شهادت و اهل ملت، شهادت و اهل دین، اهل آیین، شهادت یک آیین من غیر اهل ملت، برای غیر اهل ملتش، نه ملت معمولا برای دین به کار میبرن، مسیحی برای مسلمان. قال نعم، میگه بله این شهادت نافذه، البته با یک شرط، اذا لم یوجد من اهل ملته، وقتی فردی پیدا نشه از اهل اون آیین، یعنی مسلمانی پیدا نشه شهادت بده، شهادت غیر مسلمان هم نافذه. و بالعکس، چرا جواز شهادت غیره؟ استدلالش رو ببینید. انه لا یصلح الذهاب حق احد، درست نیست حق فردی از بین بره. ما استدلال به این جمله میکنیم، ما به این تعلیله میگیم اینجا درست بحث در یه مورد خاصه، اونم شهادت. البته در حتی در بعضی از احادیث اومده شهادت در سفر باشه نه در حضر. در احادیث وصیت هست چه مثلا، البته نوعاً اون طور اتفاق میفته مبتلا به اون هست این مطرح شده. مثلا یه نفری وصیت میکنه در حال احتضاره، در سفر جام میده، اطرافش کسی نیست، فقط مسیحیه. خب مجبوره به چه سانی وصیت کنه؟ به مسیحی. خب این میاد شهادت میده، به خاطر این چه حق موسی از بین منره، ما شهادت اون مسیحی ها رو قبول میکنیم. در بعضی احادیث قید شده در وصیت به سفر، اونم به خاطر این است مبتلا به اون میشه، در حضر باشه دیگه اطرافش دوستان و رفقا و فامیلش هست دیگه. حدیث دوم، موثقه سماعه قال سألت ابا عبدالله عن شهادت اهل ذمه، آیا اهل ذمه میتونن شهادت بدن؟ فقال لا تجوز، جایز نیست، یعنی نافذ نیست، الا الا اهل ملته، مجر بر ملت خودشون، یعنی بر دین خودشون. مسیحی بر مسیحی شهادت بده. فإن لم یوجد غیرهم، البته غیر اینها اگر نباشد، جازت شهادتهم علی الوصیه. اینجا یک قید داره، شهادتشون بر وصیت جایزه. چرا جایزه شهادتشون بر وصیت؟ تعلیلش اینه، لأنه لا یصلح ذهاب حق احد، درست نیست حق شخصی از بین بره. این موسی یه حقی داره، از سلس میتونه وصیت کنه، اگر شهادت این آقا رو قبول نکنیم این حقش از بین میره. حدیث سوم، موثقه عمار ساباتی عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام پرسیدم، عن اعما، یک کوری چه، فقع عین صحیح، فقع یعنی در آورده بود، چشم در آوردن رو میگن فقع. این جمله در نهج البلاغه هم هست، وقتی امیرالمومنین خوارج رو بعد از طغیان و شورش و اختشاش و اینها از بین برد، فرمود چه انا فقعت و عین الفتنه، من عین چشم فتنه را در آوردم، و الا بعد ادامه میگه به غیر من کسی جرأت نمی کرد، چون اونها اونقدر زاهد نما بودن چه هرچی به اونها نزدیک میشد میگو اینو کافر میدونستن نه اونو، ولیکن به غیر من کسی جرأت نمی کرد این چشم فتنه رو در بیاد. ان اعما فقع عین صحیح، فقال ان عمد الاعما مثل الخطا، عمد اعما مثل خطاست، هازا فیه دیتو، در او دیه است، فی مالی، در مال این اعما، یعنی کور باید دیه این چشم رو بده. فا این لم یکن له مالون، اما اگر کور مالی نداره، فدیتو علال امام. چرا؟ ما به این بحث دیه کار نداریم، این یه مورد خاصیه، ادامش استدلال قاعده کلی، ولا یبطل حق امرئ مسلم، حق هیچ مسلمانی نباید باطل بشه از بین بره. اینم حدیث سوم. حدیث چهار، ما رواه شیخ طوسی عن جماعت، شیخ طوسی از جماعتی نقل میکنه، این جماعت هم از دو نفر نقل میکنه، ان ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود، از ابن داوود، یکی هم از برادر شیخ صدوق، و ابی عبدالله الحسین ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی، این دو نفر پس این دو نفر معتقدن که شلمقانی، الان در رابطه شلمقانی توضیحات میدم، در این خطا کرده. شلمقانیه دیگه. شلمقانی در دوران غیبت صغرا و دوران نایبهای امام زندگی میکرد. ایشون به خاطر نیابت حسین ابن روح نوبختی حسادت کرد، جز ملعونی شد. حسادتی که سبب شد یه نظریات عجیب غریبی هم قائل بشه. فقط در حسادت منحصر نشد. من شر حاسد ازا حسده، این ازا مهمه. یه وقت حسادت در قلب میمونه، یه وقت حسادت به فعل تبدیل میشه. حسادت به فعل تبدیل بشه خیلی فول آتش ها ایجاد میشه، خیلی چیزا رو میسوزونه. احسنت. این قائل به حلول شد، قائل شد که روح ائمه حلول کرده به بعضی از انسان ها. روح حضرت زهرا به یک خانم حلول کرده، اینا رو قائل شد، قائل به حلول. و خودش در بعضی عبارت هاش هم قائل شده، مثل حضرت عیسی که مسیحی ها معتقدن خدا بر او دلوه خداست، پسر پدر اون سه تا اگنوم سلاس هست، اینم خدا در او حلول کرده. شلمقان قائل به حلول، اتحاد روح های مقدسین با اونها و یه نوع غلو حتی نسبت به خدا، به خودش، این گونه چیزها. به همین خاطر حتی از امام یک لعنی بر علیه او با اسمش وارد شده. جزء ملعونین از طرف توقیعی هست. شلمقانی رو امام لعن کرده. خب این که شلمقانی رو لعن کرده دلیل بر عقاید فاسدش. اما آیا احادیثی که روایت کرده همه احادیثش خطا اشتباهه؟ این حدیث رو این دو بزرگوار میگن اینم از اون خطاهای شلمقانیه، اما مؤلف کتاب میگه نه، ما دلیل نداریم. این دو بزرگوار معتقدن اینم از خطاهای کتابشه. یعنی این حدیث هیچ ربطی به حلول و این مباحث عقیدتی نداره. من بخونم اولا. انهما قالا، این دو بزرگوار فرمودن، مما اخطأ محمد ابن علی، منظور محمد ابن علی یعنی شلمقانی، از اون چیزایی که محمد ابن شلمقانی خطا کرده در مذهب، منظور در مذهب یعنی در عقیده، از خطاهای عقیدتی این فرد در باب شهادت اینه، انه روا عن العالم علیه السلام، ایشون از عالم نقل کرده. عالم فکر کنم اینجا یعنی امام موسی بن جعفر. اینو باید حدیث رو دیگه بارم ببینم اصلا این محمد ابن شلمقانی سنش میرسه برسه از امام نقل کنه یا حدیث از اون جهت هم مرسله. انه قال اذا کان لاخیک المؤمن علی رجل حق، این حدیث در رابطه با دینه. میگه ببینید اگر یکی از برادران مؤمنی تو بر ذمه مرد دیگری حقی داشته باشه، فدفعه عن، اینم حقش رو ادا کنه، یعنی من بدهکار بدهی خودم رو بدم اما دلیلی نداشته باشم، ولم یکن له من البینه الیه الا شاهد واحد. نوعاً بین رفقا وقتی بدهی رو میدن در آشکار در مجمع عمومی که بدهی رو نمیدن، به نهایتش یه نفر رفیق کنارش دیگه آقا بیا این بدهی تو، خیلی ممنون. این آدم هم آدم یه مقدار خبیثی بوده، میگه آقا تو بدهی منو ندادی، برو شاهد بیار. یه دونه شاهد داره الان، اونم یه شاهد چیه؟ خب با یه شاهد چه مسئله اثبات نمیشه؟ این از امام میپرسه چه؟ من میتونم به اعتبار اون شاهد شهادت بدم تا بشه دوتا شاهد؟
شرمغانی
نه نه شرمغانی نه، این شرمغانی حدیث نقل میکنه، میگه از امام این سوال رو میپرسن، یه حادثه یه اتفاق افتاده، یه نفر شاهد هست، میگه من دیدم پلو داد، اما دومین شاهد نداره این طرف، این دومین شاهد نداشته باشه در دادگاه بیانه نداره چه اثبات بشه چه این پولو داده. آیا من میتونم برم دادگاه؟ من با چشم خودم ندیدم آخه، ما شهادت دروغ نه، اینجا میخواد شهادت علی شهاده، دروغ هم نیست، انحسه نیست. یعنی این سؤالی نسته، آیا همیشه باید شهادت انحسه باشه؟ امام اینجا استدلال میکنه، میگه نه، اگر حق کسی متوقف باشه بر این میتونی بری شهادت بدی. حدیث عجیبه، یعنی یک نوع تخصیص بر شهاداته، یعنی یه نوع شهادتی رو این حدیث اثبات میکنه، شهادت ان حسه نیست، شهادت ان شهادتنه. و کان شاهد و سگتن، میگه شاهدی که یه دونه هست سگه است، من اون شاهد رو میشناسم، شاهد عادلیه، دروغ نمیگه. رجعت الی الشاهد فسألته عن شهادته. خب اینجا امام این جمله رو، این جملات امام بعد از این، ببین میگه چه، شما برگرد به اون شاهد، شما مخاطب میگه شما برجت به اون شاهد تنها، فسألتو عن شهادته، از شهادتش بپرس، بگو تو چی دیدی؟ فإن أقامها عندك، اگر نزد تو شهادت داد، گفت من دیدم پولو داده، اون وقت شهدت معه عند الحاكم، تو هم برو همراه با او با نزد حاکم شهادت بده، الا مثل ما یشهد، مثل اونی که شهادت میده، انگار تو دیده ای، با اینکه تو ندیده ای. یا لعل، دلیلش چیه؟ لعلا یطوا حق امرئ مسلم، یطوا یعنی از بین نره، تا از بین نرود حق یک فرد مسلمانی. من احتمال میدم آره یه موردی هست چه مورد خاصیه که تزاهم حقوق اومده. خب در هر حال ما فعلا احادیثش رو آوردیم، ممکنه شما بگید چی نه این کلیت نداره، همین بحث کبراست دیگه. فعلا این حدیث چهارم رو یه مقدار بررسی کنیم، از بین نرود، لطفا از بین رفتن. خب و المراد من محمد ابن علی فی هذا الحدیث هو شلمغانی، محمد ابن حدیث، محمد ابن علی در این حدیث همان فرد معروفی است که قال توسی فی غیبتی عن کتابه، شیخ توسی در کتاب غیبتش درباره کتاب این فرد این گونه فرموده، لما عمل محمد ابن علی شلمغانی کتاب تکلیف، وقتی اینو نوشت، یه کتابی نوشته به نام کتاب تکلیف، قال الشیخ یعنی ابوالقاسم رضی الله عنه، این همان حسین ابن روح نوبختیه، ایشون میگه چه اطلبوه الیه، اونو طلب کنید ازش بخواهید به سوی من بیاره کتاب رو، اون کتاب اطلبوه ضمیرش به تکلیف برمیگرده، این کتاب تکلیف رو برای من بیارید، لانظره تا مطالعه کنم، فجاءوا به، این کتابو آوردم پیش این ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، فقرأه من اوله الى آخره، از اول تا آخرش این کتاب و تکلیف رو خوند، فقال، گفت ما فیه شیئن الا وقد روا عن الائمه، این در این کتاب هر چی آورده از ائمه آورده الا دو سه مورد، الا موضعین او ثلاثه فانه کذب علیهم فی روایتها، در روایتشون دروغ بسته. غیر از این دو سه مورد همشو درسته. اون دو سه موردش لعنت الله علیه لعنه الله. خب میگه ببینید شما یه مقدار ترجمه حال این فرد رو بخونید، این انحراف عقیدش در این بحث دین و اینها نبوده، یعنی اون دروغگویی بر ائمه در بحث حلول و غلو و اینها بوده که میگفت روح امیرالمومنین در حسین ابن روح نوبختی حلول کرده، روح فلانی در فلان به خودش هم یه روحی حلول کرده، به یک خانمی هم میگفت روح فاطمه زهرا به او حلول کرده، این گونه. و من غیر المعلوم، میگه یقین نداریم ان تکون هذه الروایه من تلک البواز التي كذب فيها الشلمغاني على اهل البيت، یقین نداریم چه از این روایت از اون مواردی است چه شلمغانی بر ائمه دروغ بسته. خب میگه شما یقین ندارید، لاکن این حدیث رو دو تا شاهد آورده چه خطاهای شلمغانی این حدیث. دقت کنید ها، هم ابن داوود هم برادر شیخ صدوق میگه مما اخطاء محمد ابن علی، این از اون احادیثی سه خطا کرده. میگه خب این دو عالم بزرگوار نظر شخصیشون رو گفتن. و تخطأت الشلمغانی، این چه شلمغانی رو تخطئه کردن، این تخطئه مربوط به اون عبارت ها گالا مما اخطأ عند ابن بابوی، این ابن بابوی یعنی برادر شیخ صدوق و ابن داوود، اون دوتا راوی چه بود فی روایه، میگه نهایتش این است لیست حجتن اندنا، آقا نهایتش این است این حدیث نزد ما حجت نیست، ولی به عنوان مؤید چه میشه استفاده کرد، لذالک به خاطر تخطئه این دو بزرگوار میگیم بله حجت نیست، ما احراز نکردیم حجیتشو. فالروایت مؤیدت للقاعده، روایت مؤید قاعده است. خب تا اینجا ما چهار تا روایت رو آوردیم، ما به چه چیز این روایات میخواییم استدلال کنیم؟ میگه ما به تعلیلی چه در این روایات اومده، ما به مورد کار نداریم، این چه حق هیچ کسی نباید ضایع بشه. تستفاد القاعده من هذه الروایات من جهت تعلیل، قاعده از این روایات استفاده میشه از جهت تعلیلی که در این روایات هست، در ذیل این روایات. و هو موجبون، این تعلیل العلتو تعمم و تخصص، این تعلیل موجب میشه ما مورد رو سرایت بدیم به سایر موارد. اینجا سه تا مورد شهادت، وصیت، دیه و دین، چهار تا مورده، ما از این چهار تا مورد به بحث معاملات شخص اعتباری هم سرایت میدیم. چمستند عدت من الفقها فی کلاماتهم از هذا تعلیل، چنانچه عده‌ای از فقها در این کلماتشون بر این تعلیل استناد کردن در موارد اخرى. ببینید اون وصیت رو شما در اون حدیث ببینید، ابتداش وصیت در سفره، فقها اومدن وصیت در حضر رو هم از این روایات استفاده کردن، گفتن چرا وصیت در حضر، الغای خصوصیت کردن اون سفر رو، یعنی سرایت دادن. اما این مغالطه است، تا چه مقدار سرایت دادن مهمه، یعنی وصیت رو عیبی نداره از حضر سفر به حضر، اما از وصیت به شخص اعتباری بله. فیوم چنل گل فی ما نهنفی، در ما نهنفی هم آهان، الان بحث دوم، در ما نهنفی هم میگیم آقا اگر شخص اعتباری مشروع نشه حق خیلی از بین میره. انه فی الاوضاع الراهنه، این اوضاع الراهنه اصطلاح امروزی از عربی معاصره، یعنی اوضاع فعلی، اوضاع الراهنه یعنی وضعیت فعلی، در وضعیت فعلی التی، اون وضعیتی که اختلطت حیات الناس فیها به شخصیات الاعتباریه، مردم زندگی مردم در این اوضاع فعلی فیها به اوضاع راهنه و در این اوضاع فعلی زندگی مردم با شخصیات اعتباری عدین شده، شخصیات اعتباری تنیده شده. و اشتبکت معاملات هم الیومیه به شرکات و المؤسسات البانی. اشتبکت یعنی تاروپود شده، شبچه شدن یعنی تنیده شدن، تنیده شده معاملات روزمرهشون به شرکت ها و مؤسسات مالی مثل بانک ها. فإن لم تكن هذه الشخصيات الاعتبارية و تصرفاتها نافذتن، اگر این شخصیات اعتباری و تصرفاتش نافذ نباشه از طرف شارع، فستزیع و حق و کثیر من الناس، حق خیلی از مردم از بین میره، اونم حقی چه قطعیه و ثابته، یه وقت حق احتمالیه، بگیم حق احتمالی از بین میره، یه وقت حق قطعی طرف از بین میره، یک ماه کار کرده حقوق کارمندیشو از بانک میگیره، حق قطعیش از بین میره نه حق احتمالیش. خب حتی میگه بعضی از این روایات حقوق غیر قطعی رو هم شامله، بل تشمل روایات القاعده بعض حقوق. چرا حقوق غیر قطعی؟ ببینید شاهد واحد زناوره، درست زن معتبره قطعی نیست، ولی در این روایات گفتش بر اساس شاهد واحد تو هم شهادت بده تا حق او پایمال نشه. کدوم حقش؟ حق احتمالی زنیه، حق یقینی نیسته، چون شاهد بینه زن معتبر است نه قطع. این روایات حتی غیر قطعی رو هم میگه باید از بین نره حق شخصی. و فی هذه الحقوق یمچه، اینا دیگه فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.